اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیده گریان دل غمین یادش بخیر، دیده گریان دل غمین یادش بخیر، تربت آن سرزمین یادش بخیر، بارش رحمت میان جاده ها از یسار و از یمین یادش بخیر. مردمی که باور و آیینشان با یقین گشت عجین یادش بخیر. التماس مرد صحرایی که گفت یک نفس با من نشین یادش بخیر. گوش ها پر از حلب زوار بود، آن نوای خوشتنین یادش بخیر. جای جای جاده پیدا گشته بود، دست حق از آستین یادش بخیر. طعم شیرین زیارت عطر وصل، ظهر روز اربعین یادش بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری آقا ابی عبدالله الحسین، ایام اربعین حسینی رو که الان شام اربعین حسینی هست. خدمت همه شما شیفتگان و محبان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم. انشالله که بتونیم دلمون رو راهی کرده باشیم و دلمون رو گره زده باشیم با تمامی اون شیفتگانی که در این مسیر بودن، با تمامی اون شیفتگانی که توفیق زیارت نصیبشون شد و حسینی شدند. انشالله که ما هم چنین لیاقتی رو داشته باشیم و خداوند هم نام ما رو در تومار عزاداران حسینی و این افرادی که از نزدیک زیارت کردند انشالله ما رو هم جزء اونها قرار داده باشه انشالله. خب امشب هم که شب آخر این ویژه برنامه حدیث فراق هست، میهمان دیدگان شما هستیم و حسن ختام این برنامه هم این افتخار رو داریم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه ما آرزوی موفقیت روز افسون برای همه عزیزان تقدیم میکنم. ایام شهادت جانسوز سرور آزادگان و برگشت اسرا به کربلای معلا را هم به همه عزیزان و در رأسش حضرت ولی از ارواح و نال ترا مقدم هلفدا تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. حاجه ما زیاد شنیدیم حالا در باب فضیلت زیارت آقا ابی عبدالله الحسین. اما اگر بخوایم گلچین شده اونها رو، حالا برنامه هم هر آن چیزی که ما تا الان میشنیدیم یک سری چیزهای جسته گریخته ای از روایات شیعی بوده، اگه ما بخوایم گلچین شده شون رو، اون روایت های نابی که حضرت عالی هم الحمدلله از شما زیاد نقل میشه و قابل استفاده هم هست، این گلچین شده هاشون رو اگر بفرمایید که مهمترین روایاتی که در باب فضیلت زیارت آقا ابی عبدالله چه در کتب شیعه و چه در کتب سنی اینها ذکر شده، اگر بفرمایید از مختصرتون بهره مند
شید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله از صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ما برای اینکه بحثامون رو و دیگر بحث ها و شبکه را بیمه حضرت زهرا کنیم، باز به نام نامی صدیقه طاهره شروع می کنیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. و امشب هم همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن، شام اربعین اهل بیت عصمت و طهارت هست که در طول این 40 روز چه ها کشیدند و چه مصیبت ها تحمل کردند. خب از طرف این مصیبت ها جانسوز و دلخراشه، و از طرفی هم اینها برای احیای دین اسلام و شریعت نبوی این مصیبت ها را تحمل می کردند، برای اینها شیرین بود. با اینکه اسیر بودند، با اینکه به ظاهر در دست اشرار گرفتار بودند، ولی در تمام سخنرانی ها و در تمام مراحل فریاد می زدند پیروز ما هستیم. تاریخ معین خواهد کرد که آیا آل ابو سفیان موفق شدن و پیروز شدن یا ما پیروز هستیم. عرض کردم وقتی اون مردی از شام طعنه میزند به امام سجاد، بگه حالا دیدید که شکست خوردید. حضرت فرمود وقت نماز اذان و اقامه بگو ببین ما پیروزیم یا تودمان یزید پیروزه. نام جد ما در اذان اقامه گفته میشود یا نام جد یزید ابن معاویه علیه الهاویه. خب اینها امروز برگشتن به کربلا. خب عزیزان ما در این چند شب مطالب زیادی گفتند و از فضای مجازی از صدا و سیما و از رسانه ها مطالب زیاد شنیده شد، ولی من فقط برای اینکه نامم هم در زمره این عزاداران اربعین حسینی ثبت شود، عبارتی را که مرحوم سید محسن امین در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 617 و همچنین جناب شهید قاضی در تحقیق درباره اولین اربعینش صفحه 433 نقل می کند که داستان مفصلی دارد و خلاصه آن این هست که جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه با جماعتی از بنی هاشم که آمده بودن به زیارت قبر امام حسین، جابر آخر عمر بینایشون رو از دست داده بود. عطیه حالا همکارش بود، غلامش بود، رفیقش بود، گفت جابر من از دور یک سیاهی دارم میبینم. جابر گفت برو اگر چنانچه ببین سپاهیان آل ابی سفیان هستن ما در یک جا پناه بگیریم، اگر اینایی که دارن میان امام زین العابدین و عمه ها و خواهرها هستن من در راه خدا تو را آزاد میکنم. میگه وقتی عطیه حالا غلامش، حالا تعبیری که این بزرگواران دارن، برگشت گفت که یا جابر واستقبل حرم رسول الله، برخیز حرم اهل بیت را استقبال کن. آزا زین العابدین قد جاء بعماته و اخواته، با عمه‌ها و خواهرانش و عزیزانش دارن میاد. فقام جابر یمشی حاف الاقدام مسرع، با سر برهنه با پای پیاده دوان دوان آمد. وقتی به امام زین العابدین رسید، فوقع علی یقبله و یبکی، امام زین العابدین رو بوسه باران کرد و گریه کرد و گریه جابر و امام سجاد. تمام این کاروان رو گریه و زجه و شیون اینها را بلند کرد. آقا امام سجاد اولین جمله ای که گفت: یا جابر آقنا والله قتلت رجال. جابر به خدا قسم در همین مکان مردان ما را کشتند و زبهد اطفال کودکان ما را زب کردند و سوید نسا زنان ما را اسیر کردند و حرقت قیامنا و خیمه های ما را هم آتش زدند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. خدایا به حق زهرای مرضیه، به حق این کاروان خسته حضرت سید الشهدا، به خون دل زینب کبرا، به قلب مجروح آقا امام سجاد و دیگر یارانش منتی بگذار. فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک کن. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه و زیارت خاص آن بزرگوار قرار بده. مشکلات همه مسلمان ها به ویژه شیعیان را خدایا به حق آقا امام سجاد برطرف کن. این بیماری نحس کرونا را هم از صفحه گیتی به ویژه از کشور جمهوری اسلامی ایران و از مسلمان ها و شیعیان دور بگردان و بیماران را به حق آقا امام سجاد شفای عاجل کرم نما. اما در رابطه با فرمایشی که حضرت عالی داشتید که آیا جالب ترین و جامع ترین روایت چی هست؟ خب روایات زیاده که هر کس زیارت آقای امام حسین بیاد با پیغمبر مصاحبه می کند، ملائکه مصاحبه می کند و ثواب چند حج دارد، ولی چیزی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال صفحه 84 داره خیلی عبارت زیباییه. یعنی واقعا اگر نبود مگر همین یک عبارت و یک روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه هست: من اتا قبر الحسین عارفا به حقه کان کمن حج معت حجت مع رسول الله. هر کس به زیارت امام حسین بیاد، خدای عالم پاداش 100 حج با پیغمبر در فرونده او می نویسد. 100 حج
همراه با
پیغمبر. دیگه حالا دیگه همراه با پیغمبر حج رفتن چی هست دیگه مردم می دانن. مرحوم مشهدی از علمای بزرگ شیعه است، کتابی داره به نام المزار الکبیر. البته این رو مرحوم مجلسی هم در جلد 98 صفحه 434 دارد. مرحوم مشهدی در مزار صفحه 114 و علامه مجلسی در 98 بهار صفحه 17 نقل می کند باز از آقای امام صادق سلام الله علیه داوود ابن فرقد هست. سؤال می کنه: ما لمن زار قبر الحسین فی کل شهر من الطواف. اگر کسی هر ماه یک دفعه به زیارت امام حسین برود پاداشش چیه؟ قال له من الثواب مثل الثواب مئت الف شهید من شهدای بدر. خدای عالم ثواب 100,000 شهید از شهدای بدر در پروندهش می نویسه.
الله اکبر.
دیگه حالا چیه قضیه؟ آقا امام حسین سلام الله علیه هر چه داشت، خودش و بچه‌هاش و حتی طفل شیرخوارش و زن و بچه‌اش رو فدای اسلام کرد، فدای خدا کرد. خدا هم دیگه هر چه دارد در اختیار امام حسین قرار داده. هر چه دارد در اختیار آقای امام حسین قرار داده. برای شما عرض کنم آقای محب الدین طبری از علمای اهل سنت کتابی داره به نام ذخایر العقبا فی مناقب ذوی القربا. ایشون در اینجا صفحه 257 روایتی رو میاره، میگه من زار قبر الحسین رضی الله عنه عارفاً به حقه، هر کس امام حسین را عارفاً به حقه زیارت کند کتب الله له فی علیین، خدای عالم او را در علیین می نویسد. حالا من توضیح میدم علیین یعنی چه. بعد میگه اطراف قبر امام حسین 70,000 ملکی است که با حالت پژمرده و پریشان گریه میکنن برای آقای امام حسین سلام الله علیه تا قیام قیامت. در رابطه با علیین عزیزان اگر دقت کنن در سوره مطففین علیین رو خدای عالم معنا کرده که آیه طبری میگه او را در علیین می نویسن، قرآن میگه کلا این کتاب الابرار لفی علیین، نامه و پرونده ابرار بندگان خوب خدا در علیین هست. و ما ادراک ما علیون، نمیدانید که علیون چی هست؟ کتاب مرقوم، نامه نوشته شده و مهر شده هست. یشهده المقربون، بر این نام مقربون شهادت میدهند. چه شهادت میدهند؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمت های الهی هستند. علل ارائک یندرون، بر تخت های مبل های بهشتی تکیه میکنند. تعرف فی وجوههم نظره نعیم، وقتی نگاه بکنی در چهره های اینها تراوت و شادابی نعمت بهش را مشاهده می کنی. یسکون من رحیق مختوم، اینها از جامهای مهر شده آکبند. حالا این دیگه چی هست؟ یک اون عزیزان باید دقت بکنن، یعنی جامهایی که کاملا آک هست، یعنی باز نشده، خودشون باز می کنن. یعنی ملائکه وقتی این جامهای خلاصه شربت یا حالا شراب حالا هر چه است اینها ریختن مهر کردن، دیگه کسی غیر از این ابرار حق نداره در این جام ها و شیشه های شربت ناب بهشتی را باز کنه. ختام هو مسکون، مهرم خورده روی این ظرف ها، اینها مهرشون از مشک. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آی مردم میخوای سبقت بگیرید مسابقه بگذارید، در اینجا مسابقه بگذارید، اینجا جای مسابقه هست. اگر میخواد برسید به اونجا تلاش کنید از یکدیگر سبقت بگیرید. و مزاجه من تسنیم، مزه این شراب و این چیزی که میخورن مزه ایست از تسنیم، یعنی از اون چشمه ایست در بهش. کلمه تسنیم نام یک چشمه خیلی گوارا و خوشبو و خوشطعم ایست که از بالای بلندی مثل آبشار میریزد و بهشتیان مشاهده میکنن و لذت میبرن. اینن یشربو به هل مقربون، این ابراری که کتابشون در علیین هست و این تسنیم و این چشمه از اون چشمه ایست که مقربون درگاه الهی هم از این چشمه خوش آب و خوشتم و گوارا می نوشند.
نقلش هم شیرینه، یعنی تک تک اینها چه برسه به این که کسی
بله. بعد اینی که داره که هر کس قبر امام حسین را زیارت کند عارفاً به حق، خدای عالم او را در علیین می نویسد. علیین یعنی این،
الله اکبر.
یعنی علیینی که قرآن توضیح داده و این که به چه نحوی هست، چطوری هست و چه لذت بخش هست، دیگه کافی است. به نظر من همین یک عبارت از جناب آقای محب الدین طبری که متوفای 694 هست، اون طبری مشهور 310 هست، بله هر دو سنی هستن، اونم سنیه این هم سنیه. این کتاب زخائر العقبا جلد اول صفحه 151. ولی این دو تا سه تا روایت به نظر من نابترین روایاتی است که انسان وقتی میخواند این روایت رو میخواد پرواز کنه آدم، دیگه تر از پا آدم نشناسه، دیگه تمام زندگیش رو با آب و آتش بزنه به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، خودش رو برساند و بر این مقام عالی و به این درجات عالی و به این ثواب عالی که در روایت شیعه خواندیم، ثواب 100,000 شهید از شهدای بدر به زائرین قبر امام حسین کرم میکنند.
این شهید بدری که صرف حضور در بدر همین چقدر چیز برش مترتب هست، حالا چه برسه به اینکه شهید بشه، نه یک شهید، 100,000 شهید. الله اکبر. بسیار خوب، خیلی زیبا و همونطور که فرمودین جامع، یعنی
بله دیگه بله. البته روایت زیاده ولی این روایت دیگه
بله بیان میکنه، میگه آقا علیین هستن، دیگه بریم ببینین علیین کیان که حضرت عالی کاملا فرمودین. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم و تشکر هم میکنیم از همه شما بینندگان. یک فاصله میگیریم و انشالله در خدمتتون خواهیم بود با سوالات دیگری که انشالله مطرح خواهیم کرد.
من حسین چه سال چه روز و خاطرات گذار گذشته واسه من گذشته واسه من بی تو اربعینه چه میزنم به سینه با نظم و سکینه بی توی اربعینه که می زنم به سینه با نظم و سکینه چل شده نداره زینب محرمی چل شده نه علم دار نه کنار من شل شده بی سری ای سردار من شل شده دیگه نیستی کنار من شل شده بی سری ای سردار من از خرابه واسه خبر آورده از خرابه واسه خبر یه قلب خونه از این سفر آوردن یه قلب خونه از این سفر آوردم، یه قلب خونه از این.
خوشا به حال رفیقی که چشم تر دارد، خوشا به حال رفیقی که چشم تر دارد، خوشا کسی که هوای حرم به سر دارد. همیشه مرغ دل آدمی به پرواز است، خوشا دلی که برای تو بال و پر دارد. هبوط می کند فرشته به غیر زائر تو، به زائر حرم تو خدا نظر دارد. بدا به حال کسی که ز عشق محروم است، خوشا دلی که غم عشق بر جگر دارد. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونجور که مشاهده فرمودین، امشب این توفیق رو داریم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. تا اینجای برنامه بسیار از محضرشون بهرمند شدیم و این یادی که از کربلا در ابتدا فرمودند و از زیارت آقا ابا عبدالله در فضیلتش این روایت نابی رو که نقل فرمودند و حقیقتا دلها و روحها همه به پرواز در اومد، بسیار با تراوت و زیبا بود و الحمدلله روحها جلایی دیگه گرفت. حالا این سوال دیگری که از محضرتون بخواییم مطرح بفرمایم اینه که آیا در روایات اهل بیت نقل شده که جای خودشون هم برای پیاده روی اربعین، حالا این چیزی که خیلی مرسوم شده همین بحث پیاده روی و اینها هست که ظاهرا هم حالا کلیپی که شبهایی گذاشتن پخش شده از مرحوم کافی نشونده که یک سابقه طولانی هم داشته این پیاده روی، آیا اهل بیت هم چیزی نقل شده که به چنین چیزی سفارش کرده باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با پیاده رفتن به زیارت امام حسین، پیاده رفتن به زیارت امیرالمومنین و غیره، شاید من بتونم بگم بالای 40 روایت ما در منابع شیعه داریم. مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل زیاراتش که در حقیقت از معتبرترین کتاب‌های شیعه هست و طلاز ما خویی میگه تمام رباطش سگه هستن، برای شما عرض کنم روایت میاره که از آقا امام صادق من اتاه و ماشیان، هر کس پیاده به زیارت امام حسین برود، کتب الله له به کل خطوت حسنه، هر قدمی که برمی دارد خدا یک حسنه می نویسد، و مها عنه سیئتا و رفع له درجه، برای هر یک قدم خدای عالم یک گناه او را می بخشد و یک درجه برای او قرار می دهد. در بعضی از روایات داره که باز از امام صادق من اتا قبر الحسین ماشیان، کتب الله له به کل خطوت الف حسنه، برای هر قدمش 1000 حسنه می نویسن و 1000 گناه می بخشن و 1000 درجه به او می دهند. البته من این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. این که این تفاوت در بعضی از روایت ها برای شما عرض کنم آمده، این علتش چیه اشاره میکنم. باز در روایت دیگر میگه فإذا هم الرجل به زیارته، وقتی که یک فردی تصمیم میگیره به زیارت امام حسین بره، تمام گناهانش خلاصه پاک میشه، فاذا خطأ محوها، تمام گناهانش محو میشه، و اذا خطأ ضاعفوها لو حسنه، با قدم دوم حسناتی بر او می نویسن تا به طوری که بهش بر او واجب بشه. ما از این دست روایات زیاد داریم، یکی دو تا سه تا نیست، اما اونی که مهم است شاید برای بعضی از عزیزان این باشه، مثلا در بعضی از روایات که مثلا یک گناه بخشیده می شود، یک حسنه نوشته می شود، یه هزار. ببینید اولا انما الاعمال بالنیات، اعمال بنیات. یک دفعه
هرچه نیت انسان خالص‌تر برای خدا باشد قطعاً پاداش او هم چیه؟
بیشتره.
یک دفعه نزدیک که واقعاً هیچ هدفی ندارد، در زندگیش هم چیزی نداره، هرچه داره میفروشه با هزار مشکل، از گلوی زن بچه‌ش هم میبره، میره زیارت امام حسین. این یک فرده. یک کسی نه، اصلا هر روزم بخواد بره به زیارت امام حسین با هواپیما بره مشکل مالی نداره. خب قطعا اونی که با هزار مشکلات میره با اینی که امکاناتی دارد قطعا یکی نیست. اونی که با هواپیما با یک ساعته میره برای شما عرض کنم نجف، اونی که با برای شما عرض کنم ماشین میخواد بره از اینجا مثلا تا نجف این همه سختی و غیره، اینا قطعا پاداشون یکی نیست. و اونی که واقعا خالص برای خدا میره، اونی که نه دوستاش رفقاش دارن میرن، اینم خلاصه میگم ما هم بریم
دور همین
دور همین. ببینید اینها نیت ها خیلی فرق میکنه. اونی که فرض از نجف تا کربلا جوان قشنگ شاداب میره، و اونی که نه ما الان دیدیم در فیلم ها پیام چیزا هست فضای مجازی، مثلا یک پاش از دست داده داره با یک پا داره میره به زیارت امام حسین، خب قطعا این پاداشش با اون جوانی که داره خیلی با راحتی داره میره احساس خستگی هم به اون شکل نمی کنه، خب یکسان نیست.
افضلها احمدها.
بله. یا اون جوانی که مادر پیرش رو گرفته در گردنش داره میره، اونم با عصا داره میره، خب این با اون فردی که خیلی راحت داره میره این قطعا یکی نیست. اینا ببینید کاملا تفاوت داره. هر کسی ببینید آنتی که در توان دارد با توجه به توانش. من امروز یک کلیپ یکی از این دوستان برای من فرستاده بودن، یکی از این مدده‌ها، حالا نمیخوام نامش رو ببرم، میگه من رفتم خیلی گرسنه‌ام بود، وسط روز به یک موکبی رسیدم، یک غذایی گرفتم، رفتم یک گوشه‌ای گرفتم غذا را بخورم. دیدم یک عربی حدود 2 متر قد، حدود 80-90 سانت خلاصه عرض کتفشه، آمد بغل من در 10 سانتی من قرار گرفت. این دور من نگاه کردم ترسیدم، پاشدم رفتم یک 5 قدم اون طرف تر، دیدم این بازم دوباره اومد اونجا، دوباره جامو عوض کردم، دیدم نه این ولکن نیست. بگی من غذا خوردم اومدم به این صاحب موکب، گفتم آقا این عرب چی آخه چی میخواد از جان من؟ گفت فلانی این تو زندگی هیچی نداره. عرب ها معمولا از اول سال شروع میکنن برنج و روغن و میوه و غیره همه تدارکات رو میبینن تا 40 امام حسین برای زوار امام حسین خدمت کنن. این تو زندگی هیچی نداره، نذر کرده بیاد سایبان باشه برای زائرین. خدا یک قد قواره خوبی بهش داده، آمده دید که تو داری اونجا جلوی آفتاب غذا میخوری، بخلی دیستاده بود که تو این شدت آفتاب اذیتت نکنه. خب ببینید با چه اخلاصی با چه نیتی این هرچه داره هیچی تو زندگیش میگه نداره که بیاره اینجا برای زائرین، فقط نذر کرده که بیاد چگار سایبان زائرین. خب وقتی آدم اینها را میبینه، ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا، ببینید این عشقی که خدای عالم در قلوب مؤمنین قرار داده برای نسبت به امام حسین که خونکش خاموشی نمیشود، یعنی دیگه برای شما عرض کنم این به هیچ وجه به خونکی نمیاد، یعنی از بین نمیره، این از بین نمیره. ولذا هر کسی با توجه به توانی که دارد، نیتی که دارد برای زیارت امام حسین میره، خب قطعا ثوابی هم که میدن بهش خب تفاوت میکنه دیگه. مثلا یک کسی داره نماز میخونه، از اول نماز تا آخر نماز نفهمید چیه، دنبال قرض و چک و نمیدونم زن و بچه و اینها، یک کسی نماز میخونه از اول تا آخرش بدنش میلرزه، اشکش سرازیر هست، و در سجده هاش بدن می لرزه. حالا ائمه ما کار نداریم، بعضی از بزرگان و علما و غیره که مرحوم علامه امینی آقای نجمی خدا بیامرزدشون، میگه یک تابستانشون مهمان ما بود در خوی، میگه من ندیدم یک نماز علامه امینی بخواند از اول تا آخر این قطرات اشک از این ریش سرازیر نشه. از علامه امینی سوال کردن بدترین حالی که داری، بدترین دوران زندگی چیه؟ گفت من بدتر از این ندارم، وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگم اون لذت تقرب الالله دیگه تمام میشه، اون دیگه بدترین حال منه. خب شما بینید این یک نمازه، یک نمازم به قول یکی میخوان از اول تا آخرش اصلا توجهی نداره، یکی هم برای این که خلاصه عادت کرده دارن. خب قطعا اینا پاداش هاش یکی نیست که، اینا هر کدام یه پاداش. من در خدمت شما هستم.
همین با توجه به طبقات اخلاص خیلی زیبا هم اصل روایت مطرح شد که بله چه دستورهایی داشتیم و چقدر زیبا هم تک تک این قدم ها براشون ثواب هست و این اختلاف رو هم باز چقدر شیرین تر شد که حضرت استاد بیان فرمودند که بدانیم این اختلاف در چی هست، که در همون نیت و اخلاص تک تک افراد هست. انشاءالله که خود آقا ابا عبدالله الحسین به ما این توفیق رو بده که اخلاصمون در زندگی زیادتر بشه و کارهامون قربتاً الالله حقیقی انشاءالله انجام بشن. خب یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله در محضرتون خواهیم بود.
ناداده تن به خاری و نا کرده ترک سر، نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. سلام علیک آقا، سلام علیک آقا، سلام عزت این چند خط. گفته گروه، گفته گروه، هر که ندارد هوای ما. گفته گروه، هر که ندارد هوای ما. سرگیرد و برون رود از کربلای ما.
هر که ندارد هوای ما.
وای از آن روز که از یاد تو غافل بشویم، وای از آن روز که از یاد تو غافل بشویم، بنده جای دگر عاطل و باطل بشویم، نوکرانت همه با عزت و آقا شده اند، کاش ما هم به غلامی تو قابل بشویم. کشتی امن توی، کشتی امن توی، ساحل دنیا گرداب، نکند ما همه دل بسته ساحل بشویم. گر نگاهی ز کرم بر همه عشاق کنی، همگی صاحب جود و همه فاضل بشویم. رحمت واسعت دست همه میگیرد، گر ز اخلاص به درگاه تو سائل بشویم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بسیار تا الان بهرمند شدیم و محظوظ و ملظوظ شدیم از بیانات حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما توی این سیر جریان، حالا عزیزانی هم که همراه با برنامه بودند مشاهده کردند که این سوال ممکنه بالاخره پیش بیاد که در همون روایت ابتدایی هم که حضرت استاد فرمودن یک نکته نهفته بود که برای خودم جای سوال بود، که در همون روایت و مابقی روایات توی خیلی از این احادیثی که نسبت به فضائل زیارت کردن نقل میشه، یک عبارتی هست که توی همین روایت هم همین عبارت عیناً تکرار شده بود که عارفم به حقه، اگر این زیارت انجام بشود به دنبال اون این پاداش ها و این محو شدن سیئات و بالاخره اضافه شدن درجات و تک تک اینها میاد. این به چه معناست؟ یعنی عارفم به حقه، یعنی چی باید بشه که ما عارفم به حقه بتونیم بگیم ما این زیارت رو انجام دادیم؟
بله، در رابطه با برای شما عرض کنم، عارفم به حقه در روایات زیاد ما داریم این تعبیر را. الان من همین کامل زیارات ابن قولوه صفحه 139 حدیث 8-9-10، من اتا قبر الحسین عارفا به حقه غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. هر کس به زیارت قبر امام حسین بره عارفا به حقه، یعنی آگاه و عارف باشه به حق او، تمام گناهان گذشته و آیندهش بخشیده میشه. ولی در بعضی از روایات آمده این عارفن به حقه را چیکار کرده؟
تبیین کرده.
مثلا در کامل زیارات مرحوم ابن قولوه متوفای 368 در صفحه 262 میگه منظار الحسین عارف غفر الله له ما قدمه و ما تأخر، تا در حدیث 399 میگه اذا عرف حقه و حرمته و ولایته. ببینید حق و حرمت و ولایت او را شناخته باشد، گناهان گذشته و آیندهش رو خدا میبخشه. پس معلومش که مراد از عارفن به حقه عارفن به ولایته. فقط این که محبت، بله محبت خیلی خوبه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در روی شکی نیست. خیلی از افرادی هستن، ما روایت ما داریم از آقای امام صادق سلام الله علیه، کسانی که معتقد به امامت ما نیستن ولی محبت ما را دارند، فردای قیامت همین محبت چه بسا باعث نجات اونا خواهد شد. این یک روایت. باز روایت دیگر مرحوم کلینی در کافی دارد جلد چهارم صفحه 335 که روایت خیلی قشنگیه. میگه یک فردی آمد گفت که ابن رسول الله من 19 مرتبه به حج رفتم، دعا کن یک مرتبه هم برم که 20 مرتبه به حج رفته باشم. فرمود هر زرت قبر الحسین، آیا قبر امام حسین را زیارت کرده؟ گفت نه. گفت لزیارته خیر من 20 حجه، یک زیارت اگر رفته بودی خدا پاداش 20 حج میداد. تازه نمود این همه 19 بار رفتی آمدی، حالا فعلا دنبال این هستی که 20ش رو جور کنی. تا اونجایی که میگه ادنا ما یثاب به زائر ابی عبدالله به شط الفرات اذا عرف حقه و حرمته و ولایته، اونهایی که در کنار شریعه فرات امام حسین را زیارت میکنن عارف به حق و حرمت او هست و ولایت او هست. اگر این چنین باشد خدا گناهان گذشته و آینده اش را میبخشد. در روایت دیگر تعبیر به امامت آمده. عزیزان دقت کنند، آقا امام باقر میفرد مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، دستور بدید به شیعان ما، امر کنید به شیعان ما که برن به زیارت قبر حسین. حالا این وهابیا دنبال این هستن که آقا برای چه دارید میرید؟ شما بیایید برای شما عرض کنم حج و غیره اینا و ولی کسی حج واجبش رو انجام بده در او شکی نیست، البته هم در نظر داشته باشند دا. آقا زیارت امام حسین که این همه حج و ثواب، حج واجب از اینها استثناء هست، هیچ عمل مستحبی جای واجبات را نمیگیرد. 10,000 مرتبه زیارت امام حسین بره، خدا اگر حج واجبش رو ترک کرده باشد، در روایت داریم کسی که مستطیع باشد و حج نرود موقع مرگ میگن مت یهودیان و نصرانیان و مجوسیان. میخوای مجوسی بمیری بمیر، یهودی بمیری بمیر، مسیحی حق نداری مسلمان بمیری، اون سر جای خودش هست. ولی کسی رفته بگویم بابا من 19 بار رفتم مکه، از خدا بخواد یک دفعه میرم 20 بارم تمام بشه، عدد زوج بشه. حضرت میگه یک رفت زیارت امام حسین رفته بودی خدا ثواب بیش از 20 تا رو میداد بهت.
هیچ تنافی هم نداره که حالا بگن خب این مستحبه پس باید ثوابش کمتر باشه. ما مثلا توی سلام کردن بسیار میبینیم کسی که ابتداعا سلام میکنه 70 برابر ثوابش بیشتر از اون کسیه که یک بار سلام میکنم اون یکی واجب میشه.
بله.
تنافی هم بین اینها.
بعد میگه دستور بدید به شیعیان ما به زیارت قبر حسین، فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن. زیارت قبر امام حسین واجب هست بر هر مؤمنی که یقر للحسین بالامامه من الله عز وجل، اعتراف به امامت الهی امام حسین دارد. این بعضی از این حضرات قرآنیون و غیره یا بعضی از اینها که میگن از کجا امامت اینها اما الهی هست، ما شاید بیش از یکصد روایت که اصلا واژه امامت الهی در متون روایی ما آمده، امامت الهی. در اینجا هم داره که هر مؤمنی که اقرار دارد به امامت الهی امام حسین، اینه میگن عارفن به حقه. یا باز در روایت دیگر هر کس قبر امام حسین برود خدا روزی او را زیاد می کند، عمر او را طولانی می کند، بلاها را از او برطرف می کند. این واجب است بر هر مؤمنی که اقرار دارد به امامت الهی امام حسین، نه امامت انتخابی. امامت الهی نه امامت انتخابی.
چه زیبا گرهی هم خورد به همون مباحث سابقی که
بله. بعد در روایتی که خب شب اول بود عزیزمون جناب آقای یزدانی این روایت رو الان من تو ذهنم از کافی خواندن، از کجا خواندن، از ثواب الاعمال خواندن، اینها یک روایت خیلی مهمیه. این روایت مثل همون خطبه دوم نهج البلاغه مطالب زیادی توشه، پیام زیادی داره. این رو مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال دارد صفحه 122، مرحوم ابن قولوی در کامل زیاره آورده این روایت را صفحه 228،
مرحوم کلینی در کافی آورده جلد چهارم صفحه 336، البته در چاپ ایران صفحه 582 هست. این روایت هم باز یک روایت خیلی مهمی پیام‌های زیادی داره که معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست. برای شما عرض کنم، میگه من رفتم خدمت آقای امام صادق، دیدم داره نماز میخونه و مناجات میکنه. در مناجاتش میگه یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوصیه، ای خدایی که ما را اختصاص دادی به کرامت، یعنی کرامت ویژه به ما دادی که به کسی ندادی، و خصنا بالوصیه، ما را مخصوص به وصیت کردی، یعنی حدیث وصیت که حالا انشاءالله در خطبه دوم نهج البلاغه هم هست که انشاءالله مفصل ما بحث خواهیم کرد، که اهل بیت عصمت و طهارت هستند، منحصرا وصیت پیغمبر بر خلافت برای اینها هست. و رسول اکرم در اولین جلسه ای که نبوتش را اعلام کرد در مکه در جمع 40 نفره قریش، اونجا دست گذاشت بر گردن امیر المؤمنین، فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، این برادر من، وصی من و خلیفه من هست، از او حرف شنوی کنید و از او اطاعت کنید. این رو طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 123 به عکس کنیم 321، جلد 3 صفحه 321 که در ذهن عزیزانم بمانن، با سند معتبر که انشاءالله ما رسیدیم به بحث شرح خطبه دوم نهج البلاغه. به اینجا تمام این روایاتی که در رابطه با آیه انذار هست و انذر اشیرتک که الاقربین، یا ما من نبی الا و له وصی و وصی علی ابن ابی طالب، یا و اتخذته وصیا فهو و هو بعلق، تمام اینها رو انشاءالله که در کتب اهل سنت و در کتب شیعه با سندهای معتبر واژه وصایت آمده انشاءالله مطلب. بعد در اینجا حضرت میاد چند تا نکته ای را برای آقا امام حسین مطرح میکنه. نکته اول این که اینا اگر میرن به زیارت امام حسین، این لبیک به ندای ما هست، لبیک یا حسین داریم میگیم. این شبکه های وهابی، این آقایانی که اصلا نمیدانن، برایشان میگن اهل سنتیم، سنت رو با سین مینویسن یا با سات، خبر ندارن. میگن آقا برای چه دارید میرید اینجا؟ قرآن داره ولی الله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا. خب از همین آقا سوال کنیم، آقا قرآن میگه ولی الله علی الناس حجل بیت، شما تشریف میبرید اونجا میخواد طواف بکنید، کجای قرآن داره 7 طواف بکن؟ کجای قرآن داره 7 سعی بین صفا و مروه داشته باش؟ کجای قرآن داره بحث دیگر فروعات حج را غیر از اینکه از سنت میگیرید شما؟ خب اینم سنتی است، همونطوری که ما حتی خود نماز را عقیم الصلاه کجا داره؟ نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، از سنت دارید میگیرید دیگه شما. ما حدود نزدیک بیش از 40 آیه در قرآن داریم توصیه به سنت شده، بیش از 40 آیه که در قرآن توصیه به سنت شده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، من اطاع الرسول فقط اطاع الله و من یعص الرسول فقط یعص. تمام اینها مشخصی که اینها ربطی به قرآن نداره، تمام اینها ناظر به سنته. خب میگه اینها که میان اجابتن منهم لامرنا، اگر میرن به زیارت امام حسین لبیک یا حسین میگن چون ما گفتیم برید به زیارت امام حسین.
در حقیقت قبل از این یک لبیک یا اللهی بوده که اینها به اون لبیک گفتن و خود خداوند فرموده که بگین لبیک.
بعد جالب این هست، و غیظن ادخلوه علی عدونا، دشمنان ما چشم دیدن زیارت امام حسین رو ندارن، چون براشون قابل تحمل نیست که میبینن یک دفعه 20 میلیون، 23 میلیون، 25 میلیون جمعیت از گوشه کنار این جهان میان برای زیارت امام حسین، اینها دارن دق میکنن از گسته
واقعا،
یعنی براشون قابل تحمل نیست این قضیه. میگه اینها که به زیارت امام حسین میان، بغض کینه را در قلب دشمنان ما وارد میکنن. یعنی میگن گل موتو به غیظ کن، حالا اگر گسته میخورید و ناراحتید از این که به زیارت امام حسین، از گستتون بیمیرید شما. و بعد حضرت میاد اینها را دعا میکنه از شر اشرار حفظ کند. بعد میگه دشمنان ما همواره چه کار میکنن؟ بعد معلوم میشه مال الان نیستن، وهابیا دارن زیارت قبر امام حسین رو مسخره میکنن، زائرین رو مسخره میکنن. در زمان خود آقای امام صادق سلام الله معلوم بود که یک سری نواسبی بودند زائرین آقا امام حسین رو عیب‌جویی میکردن، مسخره میکردن، استهزا میکردن. میگه این اعداءنا آبوا علیهم خروجهم، دشمنان ما همواره دارن مسخره میکنن، آقا مگر بیکارید؟ کجا دارید میرید؟ عقلتون کجا رفته؟ نمیدونم چنین و چنان اینها. ولی اینها به هیچ وجه من الوجوه، این استهزا و تمسخر دشمنان مانع رفتن به زیارت امام حسین نمیشوند. و خلافا منهم علی ما من خالفنا، اینا میخوان با مخالفین ما مخالفت کنن در این رفتن به زیارت امام حسین. بعد که دیگه مسائل دیگری هم هست که عزیزمون شب اول مفصل مطرح کردن. بعد حضرت میگه خدایا اون چهره هایی که در این مسیر پیاده روی در اثر تابش آفتاب رنگش تغییر کرده و این پیشانی هایی که برای شما هستم، این گونه هایی که بر عتبه امام حسین میخوره و کنار قبر امام حسین به خاک مالیده شد، اینها رو برای شما عرض کنم، خدا یا رحم کن. میگن مرحوم شیخ انصاری صاحب مکاسب رضوان الله تعالی علیه وارد حرم آقا امام حسین میشد، میگه رسمش این بود که اول عتبه را، آستانه را میبوسید میرفت. بعد یکی از آقای سوال کرد آقا آخه این بوسیدن این عتبه ائمه علیهم السلام آخه چه صورت داره شرعن و غیره؟ ایشون گفت اینجا حرم امیرالمؤمنینه، ولی من زیر پای زائرین قمر بنی هاشم را میبوسم و افتخار میکنم. ببینید من حاضرم نه تنها عتبه علی، بلکه زیر پای زائرین قمر بنی هاشم را هم ببوسم. اینها معرفت همینه دیگه. شما ببینید زیارت جامعه کبیره، این همه فراز و نشیب و غیره، آخرش میگه فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، خدایا به حقی که بر محمد آل محمد بر خودت واجب کردی، اسألک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم، من از جمله عارفین به محمد آل محمد قرار بده. ببینید چیزی که بعد از یک رو 20 دقیقه دعا و غیره، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، آخر میگه فبحقهم الذی اوجبت لهم ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم و فی زمره المرحومین بشفاعتهم، من جز عارفین به اینها قرار بده و جمله اون کسانی که مشمول شفاعت اینها هستن من قرار بده. این که داره عارفن به حقه، این بخوام صحبت کنم، خیلی مسائل ما اینجا داریم که ما ببینیم در روایات مقامی که برای ائمه علیهم السلام با سندهای صحیح آمده که عقل این وهابی ها میپره این روایات رو با سندهای صحیح و معتبر ببینن و نظریه‌ای که بزرگان ما دارن، مثلا طلال ما خویی مرحوم نائینی برای شما عرض کنم، مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خور، همین متأخرین این مراجعی که دیگه همه میشناسن. حالا ما نمیخوام بریم شیخ مفید و برای شما عرض کنم سید مرتضی، همین بزرگان ما که الان مرجع تقلید تقریبا تو این 100 سال اخیر بودن، عبارتاشون رو در رابطه مقام ائمه ما ببینیم، همین کافیست برای ما.
بسیار عالی استفاده کردیم. خب یک فاصله بگیریم و انشالله بعد از اون برسیم به پیام هایی که دادین و سوال هایی که به همین شماره هایی که زیر نویس شده ارسال کردیم. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم مطلبتون.
قدم قدم میگم ای دل ای دل، حرم حرم میگم ای دل ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این فرصت انتهای برنامه رو اختصاص دادیم به سوالاتی که برای ما فرستادین و این سوالات چه در قالب سوال صوتی بوده و چه در قالب سوال متنی، انشالله اینها رو مطرح میکنیم و شما بینندگان هم پاسخ خودتون رو از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشالله دریافت خواهید کرد. خب در ابتدا یکی از عزیزان بیننده سوالی رو به صورت صوتی در محیط واتساپ قرار دادن که اتاق فرمان خواهش میکنیم این سوال رو پخش بکنن و انشالله پاسخ اون رو میشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری گرامی و کارشناس محترمتون. یکی دو تا مطلب هست اگر زحمت بکشین توضیحی در این خصوص بدید ممنون میشه. یکی، آیا در نهج البلاغه حضرت علی در خصوص قصب خلافت خودشون مطلبی ارائه دادند؟ یکی این مطلب. مطلب دومی هست که گاهی وقتا شبکه های معاند برای به قول خودشون موحد کردن جوانا توصیه میکنن که کتاب های چهارگانه شیعیان رو بخونن. میشه توضیح بدین چرا همچین سفارشی میکنن و چه مطلبی تو این کتاب ها هست که برای موحد شدنشون فقط کافیه کتاب های ما رو بخونن؟ ممنون میشم اگه توضیح بدین.
بسیار خوب تشکر میکنیم از این عزیز بیننده که به صورت صوتی پیام خودشون رو و سوال خودشون رو مطرح کرده بودن. بله در خدمتتون هستیم.
ببینید معمول بحثمون که داریم امامت امیرالمومنین از زبان خودش چه در نهج البلاغه چه در غیر نهج البلاغه، خب اینها ما قبلا هم آوردیم که حضرت بعد از آن که به خلافت میرسند همین در خود ولهم خصائص و حق کل ولایه، ولایت حق مخصوص آل محمده و فیهم الوصیت والوراثه، پیغمبرم به اینا وصیت کرده، غیر از اینا وصی پیغمبر ندارد، خلیفه ای ندارد. الان از رجع الحق الی حق اهله، الان که من به خلافت رسیدم حق به حقدار رسید، یعنی تا به حال چیه حق من قصد شده بود دیگه،
و نقل الى منتقله. الان این حق به جایگاه خودش رفت. برای شما عرض کنم، یا فیا عجبن و مالی لا عجب و لا یکتدون به عمل وسیین، اینها به عمل وسیع پیغمبر عمل نمی کنن. در خطبه 87 نهج البلاغه و از این طور مسائل ما در نهج البلاغه الا ما شاء الله داریم، یک خطبه دو خطبه نیست، ده ها خطبه در این زمین ما داریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد چیکار میکنه؟ این انتصابی بودن خلافت خودشون رو کاملا تشریح میکنه. و این که
بله، سوال بعدیشون نسبت به این بود که وهابیون معاند الان خیلی بیشتر از همه دم از توحید میزنن و میگن اون چیزی که در کتب شیعه پیدا میشه چیزی جز شرک نیست، چنین بیانی رو دارن انجام میدن. آیا چنین صحبتی درست هست یا خیر؟
والا ما از خدامون هست، بیان کتب اربعه را آقایان بخوانن، بعد صحاح سترم بخوانن دیگه. ما اون روز مقایسه کردیم دیگه، توحیدی که در کتابهای شیعه هست، مثلا توحید شیخ صدوق از اول تا آخرش روایات توحیده. خب اینها را آقایان بیان ببینن. و از اون طرفم چیه؟ کتاب توحید صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر صحاح را هم ببینن. ببینن قرآن را هم قاضی قرار بدن. که آیا ببینن قرآن توحید کتب شیعه را تأیید میکنه یا اونها را ته؟ وهابی هایی که خب اینهایی که میگن آقا ببینید که مملو و از شرک، راست میگن. کتب شیعه سنی مملو و از شرک از دیدگاه اینها. ببینید کلن هر گونه توسل و انبیا، حاجت خواستن انبیا، به قول همون آقا که اون روز زنگ زده بود، این آقا سعید میگه آقا آیا انبیا دون الله هن یا الله هن؟ اگر دون الله هن بس خواندن اینها، قرآن میگن لذین یدونم من دون الله عباد و نمثال کن. خب ما از این آقایان میخوام یک عبارتی است که برای شما عرض کنم، مفتی مکه مکرمه زین دهلان داره، میگه آقا اگر این ملاک باشد، حاجت خواستن از دون الله کفر باشد، تمام شما وهابیا کافرید. چرا؟ چون شما میگه خانم آب بیار برا من، ای بچه اینه بردار. آیا این بچه، این خانم که ازش حاجت میخوای میگه آب بیار برا من، بده آب بده به من؟ آیا این خانم شما، فرزند شما، برادر شما الله یا دون الله؟ اگر دون الله، حاجت خواستن از دون الله حرام، شرک دیگه. شما که میگین آب به من بده، در اگر مرتکب شرک شدید شما، در اون شک شبهه درش نیست. یعنی اگر بنابراین باشد از دون الله، یعنی ما بگیم آقا فقط باید بگیم الله، فقط بگو الله که شعارم میدن، در زیر این فقط بگو الله هزار تا شرک خوابیده. اگر بنابراین باشد خدا حاجت بگیریم فقط از دون الله نگیریم، خب تمام مردم دنیا مشرکن دیگه، همه حدشون وهابی ها مشرکن. چون شما در از زنتون، بچهتون، از رئیستون، از دوستانتون درخواست میکنید آی آقای مشفلانی، که حاجی فلانی، یا حتی میری مغازه میگه آی مغازه دار یک کیلو قند به من بده. خب اینو داری میگی آی مغازه، داری دعا میکنی دیگه، داری میخوانی. اگر بنا باشد دعا غیر الله شرک باشه، شما روزی هزاران شرک مرتکب میشید. بله،
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. سوالات بعدی هم هست، اما حالا به جهت اینکه بله، به جهت اینکه خیلی تعمد هم هست از جانب حضرت آیت الله که ما این مستندات و مصادری که از اونها پاسخ به شما ارائه میشه خودتون هم بتونید ببینید، مثل اینکه مشکل فنی به وجود اومده، تا این مشکل فنی رفع بشه یک میان برنامه ببینید و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
یا لذا ذات الحسن، به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجت سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجت اجل فرجت.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب داشتیم مسائل و سوالاتی که شما بینندگان مطرح کرده بودید رو از استاد می‌پرسیدیم و فرمایشات ایشون رو می‌شنیدیم. یک سوالی که عزیزی پرسیدند و درخواست داشتن تا در برنامه هم مطرح بشه این هست که حضرت استاد اینجور مطرح کردند که اگر امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرده و امر خلافت را به او واگذار کرده، پس او هم باید خلیفه ما باشد و ما هم باید بپذیریم.
ببینید در رابطه با حضرت امام حسین سلام الله علیه که آمد صلح کرد، اول این صلح اجباری بود، قبلا هم توضیح دادیم ما خیانت هایی که فرماندهان کردند و نیرو نداشت، و خاطر که نیرو نداشت آمد صلح کرد، مصالحه کرد با او و شرط کرد با معاویه به کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره خلفای صالحین. در خیلی از روایت ها ما سیره خلفای صالحین. در همون مجلس معاویه رب بالای منبر گفت آی مردم، من خلافت رو از حسن نگرفتم که شما برید نماز بخوانید، حج برید، روزه، این قبلا هم انجام میدادید. من خلافت رو گرفتم بر شما ریاست کنم، سلطنت کنم، به طوری که خیلی از افرادی که بودن اونجا شورش کردن، نزدیک بود که در همون مجلس معاویه رو به قول تکه پاره کنن، در رفت از مجلس. خب این مشخصه بر این که این قضایی هم که آمده آقای امام حسن سلام الله علیه میخواد بگه چیه؟ این آقا صلاحیت نداره. در همون مجلس اول چیه؟ ماهیت خودش نشان داد. یکی از شرایط عهدنامه این بود، صلح نامه، که آقا به آقای امام امیر المؤمنین فحش داده نشه. دیگه این خود روایت در سده 44 مسلم هست که میگه برای شما عرض کنم دستور میده به سعد ابن وقاص، چرا به علی فحش نمیدی؟ چرا به علی سب نمی کنی؟ یعنی گویا یک واجبی رو ترک کرده، یک واجبی را ترک کرده، عتاب میکنه. خب ببینید این بس نه امیر امام حسن او را به عنوان خلیفه قبول داشت تا ما قبول داشته باشیم، و نه مسلمان ها بعد از اینکه سخنرانی معاویه را شنیدن به عنوان خود سلطانی بوده. و اضافه شما میگید آقا الخلافت و 30 سنه، خلافت 30 سال بیشتر نیست، بعد از او یکون ملکن از اوزا، سلطنت گزنده خواهد شد. خب با خلافت با آقا امام حسن سلام الله 5 ماه این 30 سال تمام شد، ز خلافتی در کار نیست. تا شما به ما میگید خلیفه بود یا نبود.
بله بسیار عالی، از هر دو حیث مطرح فرمودیم و الحمدلله الان این دوستمون هم انشالله که به پاسخشون رسیدم حتما. خب یک سوال صوتی باز مطرح شده، سید قاسم از مزار شریف افغانستان، صداشون رو اتاق فرمان پخش میکنن و سوالشون رو میشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای مرعشی و آقای قزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید یک سوال داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم درباره حضرت ام گلثوم یکم معلومات بدم. با چه کسی حضرت ام گلثوم ازدواج کرده؟ دختر حضرت علی، خواهر حضرت زینب.
بله. در رابطه با این قضیه حضرت ام گلثوم ما بارها میگفتیم، حتی بعضی از آقایان معتقدن که ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها بوده. حالا ما اینا رو ما کار نداریم، ولی آنچه که مسلم هست حضرت ام کلثوم این که با چه کسانی ازدواج کردن و غیره بعد از قضایای کربلا برگشتن مدینه، خیلی زیاد برای ما روشن نیست، ولی خب قبر مطهرشون در بابالصغیر شام هست، کاملا اونجا مشخصه در اونجا. ولی این که آقایان میان میگن این نمیدونم با خلیفه دوم ازدواج کرده و امثال این، ما بارها هم گفتیم که اینها برای شما عرض کنم در منابع شیعه که یک جا آمده باشد فاطمه بنت زهرا، ما ندیدیم، ما ندیدیم. فرزنم اگرم باشد، امیر آیه سید مرتضی میگن ازدواج اکراهی بوده، با اکراه اگر به کافر هم کسی دختر بدهد اشکالی ندارد، تا ترسد به کسی که شهادتین داره میگه. حضرت لوط وقتی اون افرادی میخوان بیان کارهای خلاف بکنن، میگه ها اولای بناتی و نعتر لکم، شما به جای این که بیاد کارهای خلاف بکنید، این دختران من از به عقد ازدواج شما در بیاورم. پس این فضیلتی نشد. و مرحوم نوبختی هم داره در فرقشون که ام کلثومی که رفت خانه عمر، برای شما عرض کنم شب وفات عمر باکره به خانه علی برگشت. این تعبیریست که ایشون داره و در خود کتاب کافی هم در 5 روایت ما در این رابطه ما داریم. در کتاب نکاح باب تزویج ام کلثوم که داره این قضیه به اجبار بوده، کتاب طلاق المرأة الحبلى التي ماتت عنها زوجها، اونجا مفصل آمده که آقایان میگن این ام کلثوم، عرض کردم حالا دختر امیرالمومنین بوده، دختر حضرت زهرا بوده، ربیبه بوده، دختر بر اسماء بنت امیس بوده، در خانه علی بزرگ شده، چون عرب ها ربیبه را دختر میگن. و این به چه نحوی بوده بحث جدایی دارد، این دیگه بله.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. حالا این دوست عزیزی هم که باز این پیام رو گذاشتن، قبلا سابقا خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی راجع به این مفصلا صحبت کردند و شما میتونین در آرشیو چنین چیزی رو مشاهده بکنین. و همچنین حاج آقای یزدانی هم با فرض این که اصلا بگیم سلمنا که چنین ازدواجی اتفاق افتاده، حالا چه نتیجه‌ای قراره شما از این ازدواج بگیرین، باز هم صحبت‌های خوبی داشتن که باز هم در سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر این رو میتونین در قسمت آرشیو مشاهده بکنین و به نتیجه های این بحث ها برسین. خب خیلی تشکر میکنیم از حضرت عالی. فقط درخواستی هم که خیلی از بیننده ها هم داشتن و آقای عصمت الله همراز هم از افغانستان باز درخواست داشتن و درخواست قلبی همه ما هم هست، حالا مثلا تو این ایامی که دلتنگی ها هم بسیار بیشتر شده، انشالله این دعاهای پایانی رو از زبان حضرت عالی بشنویم که انشالله مورد استجابت هم واقع بشن. و همینجا بنده از همه خداحافظی میکنم و انشالله حضرت آیت الله حسینی قزوینی دعا میکنن و همه با هم آمین میگیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم و اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت و به آبروی محمد و آل محمد، به قافله خسته حضرت سید شهدا، دل سوخته و زجر کشیده حضرت سید شهدا قسم میدهیم هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار شهدای رکابش قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی بگردان، رفع گرفتاری خدایا از همه گرفتاران مخصوصاً از عزیزان که التماس دعا کردن بفرما، حوائج همه حاجتمندان و حوائج بینندگان عزیز ما و حوائج جمع ما خدایا به حق محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.
هر سال تو همین روزا بسته میشد پول بارم، هر سال باید این موقع میرسیدم به قرارم، جوون همه پای پیاده، آقا می زدن به هوای تو تو دل جا، از پریشونی سرنوشت من بسته شدم، سال راهی که بهشت منه.